یکی از ایرانیاران از کازرو 917-2192 گفتن که اولین ایدی رو از پدرم گرفتم و به خواهرزادم اولین ایدی رو دادم. برنامه ما رو میشنویم، برنامه خودتونه با ایران یاران. شما میتونین در مورد آداب و رسوم شهر و دیار خودتون از ایام نوروز، از ماه مبارک رمضان برای ما بسته صوتی ارسال کنین به شماره 0-990-40-555-90. حتی میتونین شهر و دیار خودتون رو به سایر هموطنانمون معرفی کنین از طریق اپلیکیشن. بله درسته، بله، به شماره 0-990-40-555-90 بسته صوتی رو ارسال کنید. الان میخواییم از طریق امواج و از طریق بسته صوتی که یکی از دوستان برای ما فرستادن، خانم زینب قلی‌پور، بریم قائمشهر. بریم.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. قائم شهر یکی از شهرهای مهم استان مازندرانه که بین کوه و دریا قرار گرفته و سابقه تاریخی اون برمیگرده به قرن ششم. قائم شهر از لحاظ جغرافیایی از شمال به جویبار، از شرق به ساری، از غرب به بابل و از جنوب به سوادکوه راه داره. هر سال افراد زیادی برای گردش و تفریح به شهر ما سفر میکنن تا از جاذبه های گردشگری اون دیدن کنن. سد زمزم یا سد برنجستانه که ما بهش میگیم بینسونک، در قسمت جنوبی قائمشهر روسته به نام برنجستانک هست که در اطراف اون سد و دریاچه زیبایی در حال گذر و عبوره. مرداب قادیکالا که یه جنگل بزرگ و وسیعه که در بین اون مرداب های کوچیک و بزرگی قرار گرفته. جنگل کوتنا، تپه‌های باستانی گردکوه، آرامگاه سید ابو صالح، روستای ریکنده که یه روستای دنج و توریستیه، پارک جنگلی تلار که یکی از معروف در این جاذبه‌های دیدنی شهر ما محسوب میشه که در 7 کیلومتری قائم شهر واقع شده. البته اینو هم بهتون بگم، شاید مکانی به ظاهر آروم و آرامش بخش باشه اما همیشه یه همیشه شلوغه، مخصوصا پنجشنبه و جمعه ها. خوشحال میشیم برای مسافرت از شهر ما قائم شهر دیدن کنید.
شما هم یک ایرانیار شوید. با ایران یاران
C 990 40 555 90. متشکرم از خانم زینب قلی‌پور از قائمشهر که این بسته صوتی رو در مورد قائمشهر برای ما فرستادن. یه نکته بگم، خیلی خوب میشه اگر ابتدا یا انتهای بسته صوتی اسم و فامیل خودتون رو بگین، خودتون رو معرفی کنین و محل زندگیتون رو. خانم قلی‌پور البته تازه به جمع ایران یاران پیوستن. شما اگر دوست دارین یک ایران یار باشین و بسته صوتی بفرستین و صداتون از اینجا رادیو ایران پخش بشه، کافیه کلمه ایران یار رو پیامک کنید به 30090. چهارمین روز از فروردین، خیلی ها عید دیدنیاشون رو نصف نیمه دیگه، تقریبا نصف شده. دیگه رفتنیا رو رفتن، منتظرن بقیه بیان. ایدی گرفتنا، ایدی دادنا، وضعیت چطوره؟ چقدر ایدی دادی؟ چقدر ایدی گرفتی؟ به کی ایدی دادی؟ از کی ایدی گرفتی؟ اولین نفر به کی ایدی دادی؟ اولین نفر از کی ایدی گرفتی؟ 30900. نود 79 گفتن که اولین ایدی که گرفتم از پسر خواهرم بود، آقا ابوالفضل. آقای جلال یوسفی از پرند گفتن اولین نفری که بهم ایدی داد پدر خانومم بود. آقا خیلی خدا برکت بده، خیلی خیلی. اولین ایدی رو از پدر خانومم گرفتم آقای اسماعیل و ایدی دادم اول به خانومم، پسرای گلم، دختر عزیزم و نوه قشنگم هلینا خانوم. الهی که تنتون سالم باشه، کنار هم باشین همیشه با دل خوش. هوای بزرگترا رو داشته باشین، همیشه که قرار نیستش که بزرگترا به کوچیکترا ایدی بدن. آقای محمد رضا کاظمی از قربت حیدریه گفتن کسی به هم ایدی نداده اما اولین ایدی رو به نوام دادم. الهی که جیبتون همیشه پرپول باشه آقای کاظمی. زابی بیازی از کرج گفتن اولین ایدی رو از پدر بزرگم گرفتم. خیلی خوبه، خیلی خاطر انگیز این ایدی گرفتن ها و ایدی دادن ها. مبلغش مهم نیستا، اصلا چی ایدی میدیم یا چی ایدی میگیریم مهم نیستا، خاطره بودنش قشنگه. همینجور که شما داریم با ما تماس میگیرین با شماره تلفن های 224-86-225-009 یا پیامک میدین به 3900 و میگین که امسال اولین ایدی رو از کی گرفتین و خودتون اولین ایدی رو به کی دادین، ما هم صدای خانم فاطمه نوابی رو از چناران میشنویم، ایرانیار عزیزمون، ببینیم امروز چی آماده کردن.
به نام خداوندی که نامش بهار لحظه ها مایه. سلام به شنوندگان عزیز، فرارسیدن عید نوروز و سال نو را به تا تبریک مگم. فاطمه نوابی هستم از چنارون. ما الان امدام یک مغازه فرش فروشی و در خدمت مادر محترمی هستم که از قدیمی های چناران هستن و قراره با ایشا گفتگوی داشته باشم. سلام هاش خانم، حال تا خوبه؟ سال نو را به تا تبریک مگم.
علیکم السلام، ما امسال نو را به شما تبریک میگیم. انشاءالله سال خوب مردم ایران و شما ما داشته باشیم.
ایشالله. شما خانم
علیزاده؟
خانم علیزاده، از آداب و رسوم نوروز در چناران در زمانهای گذشته برام بگی.
زمانه گذشته دختر جان 17 مال میگفتن 17 روز به عید مامون گوسفند را میبردن بیابون. بعد دیگه این گوسفند را که میبردن بیابون، ما شبایی که 17 مال بود میرفتیم پشت خانه ها سنگ میگذاشتیم به اسم هر کسی، یه سنگ زیرش علف سبز میکرد مال هر کی سنگش و میداشتیم. بعد روز عید هر کی سنگش بیشتر زیرش علف داشت میگفتن این روزیش بیشتره. بعد دامادا میرفتن رو پشت و بوما یه تناب منداختن، با خسراش هم صحبت نمیکردن. بعد این تناب را یه چیز برش ها مبستن، یه شیرنی، پول، لباس مبستن، اینا میکشیدن میرفتن خانه هاشا. بعد آش درست میکردیم. چهارشنبه آخر سال هم پلو و رشته درست میکردیم، هم آش درست میکردیم. مادرم ها یک مورد سبز هم توش منداخت. این مورد سبز به دهن هر کس میامد، میگفتن این روزیش خیلی زیاده، روزی داره. بعد میرفتیم ما خانه قوما خیشا، مادرمو و هم خواست، بزرگتر همون روستا ما بود، همه خانه ها میرفتن، هر چی که خانه بود میرفتن. بیا خانه را نمیگذاشتن که نرن، این ناراحت بشه بگه ما فقیر بیچاره ام، نمیدن بخانی ما. بعد ما میرفتیم، یه داماد داشتیم پولدار بود، همیشه که میرفتیم دو تومن به بچه داداشم دو تومن میداد، به ما پنج تومن عیدی پول نو از مشهد و میامد مورد میداد. دیگه رسم رسومات قدیم دختر جان خیلی خوب بود. دیگه عید میامد، بعد میرفتیم سیزده، و در سیزده میامد میرفتن تو بیابونا پشته درست میکدن از خاک. جوونا همه میگفتن او پشته بازی میکنیم. میرفتن توی میدونگوی جای گوسفند رو کنار مخابندن، زنا که گوسفند مدختن، این جوونا دخترها پسرها 20 ساله 18 ساله همه با هم بی بیابون بازی میکدن، بیابون سرسبز. بعد 13 دیگه قدیم یک رسم رسومات اینجوری بود.
او زمان بزرگترها به بچه ها چی عیدی مدادن؟
جراب میدادن. یه خواهر داشتم خدا بیامرزش جراب میگرفت، به هر کدوم ما یه به پسرها یه جراب میداد، به دخترم یه شال میداد یا یک روسری میداد. او زمان مردم به هم مهربون بود، گرم بود. به خانه بیگانه هم رفتن عیدی، خانه خودی هم اول رفتن خانه بزرگترهای روستا، بعد به خانه دیگه هم رفتن. صبح که عید بود اول پسرها دخترها می آمدن خانه بزرگتراش، خانه پدر مادراش، پدر شوهر مادر شوهرها، می رفتن خانه اونا، بعد می رفتن خانه اینی دیگر. دیگه رسم رسومات اون موقع وجود بود دختر جان.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین، ایشالله که سال خوبی داشته باشین.
ایشالله شما همچنین سال خوبی داشته باشین، همه جوونه ایران را خدا خوشبخت کنه و عاقبت بخیر، به چوی مارم عاقبت بخیر کنه.
ایشالله. از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودین ممنونم. خدا نگهدار.
شما هم یک ایرانیار شوید. با ایران یاران.
خانم قاسمیان از قایمشهر گفته که اتفاقا تو خونه ما یه اتفاق عجیب افتاده. امیرعلی نوه دختری منی که به محض اینکه وارد خونه شد گفت عید شما مبارکی ناقابله و به من عیدی داد. شما چطور؟ شما هم به ما بگین که اولین عیدیو به کی دادین، اولین عیدیو از کی گرفتین؟ 220-486 225009 شماره پیامک ما 30900.
من عیدی دادم، اونم به نواهای گلم.
امسال عید از پدرم عیدی گرفتم و به بچه های خواهر خانمم عیدی دادم. سال خوبی داشته باشید.
آقای مالدار از زابل گفتن که اولین عیدی رو به نوه ها میدادم، نوه های گلم امیر رضا، امیر محمد، علی و هلیا خانوم. دست شما درد نکنه، چه پدر بزرگ خوبی.
اولین عیدی رو از مادرم گرفتم روز اول عیدیه. اولین عیدی هم که دادم به همسرم دادم، با دختر گلم حسین دولابی از سمنان.
یستا پروانه 10 ساله از حبیب آباد گفته که اولین عیدی از پدر عزیزم گرفتم، اولین عیدی هم به دختر عموی گلم دادم.
اولین عیدی که گرفتن ازم خانم ما دو تا بچه‌ام بود که با افتخار عیدیاشون دادم. حالا به هر جهت دیگه هر کس ما ببینیم باید عیدی بدیم دیگه، چاره ای نداریم.
میخواستم بگم که ما اولین عیدی که گرفتم، خدا بیامرزه پدر بزرگ مادریم، اولین عیدی که گرفتم شاید حدود 50 سال پیش بود که پدر بزرگم اون زمان به من 50 تومانی نوتی سبز بود به من داد و خدا بیامرز هر کی میرفت اونجا یه تیکه نبات میکن، یک فالله خیر الحافظه و هو عرب الراحمین میخوان و به هر نفر که میمد یه تیکه نبات به او میداد. بعد عیدی هم که ما دادم یادم هست وقتی ما اون موقع سر کار رفتم، کار میکرد رودخونه میرفتم، ماهی میگرفتم، پولم رو جمع کردم و اولین عیدی رو به پدر و مادر خودم دادم و اونا هم خیلی خوشحال شدن که ما بهشون عیدی دادم. با تشکر، جاسم اسلام از آبادان.
آقای حسین نایبی از شاهرود گفتن که دست مادرم رو بوسیدم، بهشون به ایشون عیدی دادم، به نوه هام هم عیدی دادم. ممنون و متشکرم از شما عزیزان شنونده. الهی که خالق حسهای خوب زندگی نگهدارتون باشه. مراقب خودتون باشین.
یادت نره شیر پاک بردار، خامه و کره ماستشم بردار، پاک یادت نره دوغ پاک بردار، پاک یادت نره لبنیات پاک.
تصویرش کو؟ تصویری بگیرمت؟ همه جمعن اینجا میخوان ببیننت سر سال تحویل.
آره درستان تصویر بگیره.
ببین اینجا اینترنت جواب نمیده،
گوشیت بانده دیگه.
باند اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
حلوا عده سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عده سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش عیدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
قرعه کشی بزرگ لبنیات میهن هر روز 50 میلیون تومان. این قرعه کشی بزرگ هر روز در حال برگزاری است. برنده 16-12-1402 جناب آقای امیر رؤوف جاویدی از تهران. برنده 17-12-1402 جناب آقای عبدالله واحدی از تهران. برنده 18-12-1402 جناب آقای حسن قفارلوی یامچی از تهران. برنده 19-12-1402 جناب آقای میلاد محمد میرزایی از رفسنجان. برنده 20-12-1402 سرکار خانم فاطمه قانعی از بابل. همین الان کدو بفرست. با ارسال کد محصولات پنیر، ماست، شیر و دوغ میهن شاید امروز شما، بله خود شما، برنده قرعه کشی 50 میلیون تومانی باشید.
Thank you.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان گرامی و عزیز. توفیق داریم امروز هم در این برنامه فاخر در محضر سوره مبارکه شمس هستیم. کمتر کسی هست که در بلاد مسلمین در کشورهای مختلف این قرائت مرحوم استاد عبدالصمد عبدالباسط رو نشنیده باشه. سوره شمسش بسیار معروف هست. بشنویم بعضی از این آیات رو و ببینیم که خداوند چه چیزی رو روزی ما کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الشمس و ضحاها.
11 تا قسم رو خداوند در آغاز این سوره، یعنی در آیات آغازین بیان میکنه و نهایتاً مطلب بسیار مهمی رو برای تمام مسلمین، برای کسانی که ایمان آوردن، قلبشون رو به خدا سپردن بیان میکنه. پس اول 11 قسم رو بشنویم. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و به تابش خورشید. البته معلومه که دو تا جلوه هست، دو تا نعمته. بعضیا خورشید رو دارن اما تابش اون رو نمیتونن استفاده بکنن، یعنی گرمای اون، نور او رو، یعنی وجود خورشید رو حس میکنن. بعضیها از تابش او استفاده میکنن اما توجه به خود این نعمت ذاتی ندارن. و شمس و ضحاها. آیه بعد
و القمر اذا تلاها،
و قسم به ماه وقتی که به دنبالش میاد. به دنبال کی؟ به دنبال خورشید. یعنی در حقیقت این حرکت وضعی کره زمین رو بیان میکنه. گاهی روشنایی خورشید، گاهی روشنایی ماه، هر دو پدیده و جلوه الهی هستند. و القمر اذا تلاها، و قسم به ماه هنگامی که به دنبال خورشید میاد.
و النهار اذا جلاها،
و باز قسم و سوگند به روز وقتی که روشن میکنه زمین رو، وقتی که فروغ میبخشه، روز میشه، مردم به دنبال کسب و معیشت میرن. قسم به روز.
و اللیل اذا یغشاها،
و سوگند به شبانگاهان. قسم به شب، وقتی که میپوشونه زمین رو، زمین رو از تاریکی میپوشاند، یک پرده، یک حاله از ظلمت و تاریکی میاد. این نعمت خداست که در بعضی از آیات قرآن هست. اگر چنانچه روز نبود کی به دنبال کسب معیشت می رفتید؟ اگر شب نبود کی آرامش پیدا می کردید؟ ما گاهی غفلت داریم از این نعمتهای مخفی الهی. هر وقت یادمون میاد یه الحمدلله بگیم، همین کافیه. بشنویم آیات بعد رو. ای والله، و قسم به آسمان و اون که این رو بنا کرد. دو تا قسم، یکی قسم به پدیده مادی یعنی آسمان، و یکی هم به خالق اون. و ما بناها، اون که این رو بنا کرد. بعضیا طعام رو میبینن، مطعم و طعام دهنده رو نمیبینن، معلومه هنوز بزرگ نشدن. و سما و ما بناها، قسم به آسمان. اما در آسمان متوقف نشید، در راه های شیری و سپهر بی نهایت و آسمان های بالای سرتون متوقف نشید. و ما بناها، اونی که بنا کرد این رو. دیگه قسم به چه چیزی؟ والارض و ما تحاها، سوگند به زمین و اون که این رو پهن کرده. یک بستر مستعدی برای شما فراهم کرد زمین رو، در اون به دنبال کسب و کار و استراحت و بندگی و معاشرت و معاش و کارهای دیگه خودتون برید. والارض و ما تحاها. اما این آیه انتهایی، یعنی آیه که قسم تمام میشه، این مهمه. و نفس و ما سواها، قسم به جان و اون که نیروهای این جان شما رو تعدیل کرد. ما سواها در حقیقت خدای تبارک و تعالی میخواد بفرماید ما جان رو دادیم و او رو رها نکردیم، یه ویژگی های بهش دادیم، یه نیروهای بهش دادیم، نیروهاش رو تعدیل کردیم. و ما سواها، یک سواها هم پایین همین آیه، یعنی پایین همین سوره، در انتهای همین سوره داریم، اون هم عرض خواهیم کرد. و نفس و ما سواها، قسم به جان گرامی و اون که نیروهای این جان رو تعدیل کرده. که چی؟ اون مطلب مهم الان اومد. فالهمها فجورها و تقواها، ما به این نفس نشون دادیم راه بد و خوب رو. به نفس نشون، ببین مخاطب نفس هست. فالهمها فجورها و تقواها، ما به نفس نشون دادیم، نمیگه به انسان. لذا در اون آیه میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه، معلومه نفس میتونه به اون درجه عالی برسه یا خدایی نکرده نفس اماره بشه. فالهمها فجورها و تقواها، راه بد و خوب رو هم به این نفس عطا کردیم. خب بعد از این همه قسم چی؟ قد افلح من زکاها، خوشبخت شد کسی که این نفسش رو ساخت و رویش داد، رو نفسش کار کرد، نفسش رو اصلاح کرد. به قول مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، ایشان در کتاب زیبای المراقبات خودشون میفرماین ما هیچ جای قرآن و اخبار و روایات دینیمون نداریم خداوند تبارک و تعالی 11 قسم خورده باشه برای یک مطلب، الا در سوره مبارکه شمس که شنیدید قد افلح من زکاها، خوشا به حال کسی که نفسش رو ساخت و رویش داد.
قد افلح من زکاها، وقل خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
الله. الله اکبر. دو گروه هستن دیگه، یکی قد افلح من زکاها، رو خودش کار میکنه، آینه جلوش هست همیشه، خطاهاشو میبینه و اصلاح میکنه. دو خواب من دستاها، دو تا قد داره دیگه، قد افلح قد خوابه. خواب من دستاها، بیچاره و بدبخت شد کسی که اون چه که ما به این نفس به صورت فطری و ذاتی داده بودیم پنهانش کرد، نابودش کرد، یعنی در حقیقت قافیه رو باخت. وقتی که یک دونه ای رو، یک بذر رو زیر خاک پنهان میکنن، عرب به این میگه دسه. دسه یعنی همون دسیسه ای که خودمون میگیم. دسیسه به معنای دست بردن در پرونده، به معنای انگشتان دست نیست، این فعل عربیه. دسه، دسیسه. قد خواب من دساها، بیچاره و بدبخت شد کسی که پنهان کرد زیر خاک غرایز و شهوات، این نفس ملهمه و نفس الهی رو پنهانش کرد. بعد یه داستانی رو قرآن بیان میکنه، میفرماید مثلا قوم سمود، کذبت سمود و به تقواها. دو تا تقوا اینجا داریم دیگه، یه تقوایی که سه تا آیه جلوتر آمد، تقوا همون تقوای مصطلح برای خوبان، یه تقوای با تای دستدار هست و قین، این به معنای سرکشیه. کذبت سمود و به تقواها، میفرماد مثلا قوم سمود که نسبت دروغ دادن و به اصطلاح قبول نکردن دعوت پیامبر خدا رو، به تقوا با سرکشی خودشون چیکار کردن؟ ازن و اسا اشقاها، وقتی که اقدام کرد یکی از افراد بسیار شقی و بدبختشون یا به تعبیری بدبخترینشون